لمعه توسط استاد مروی، کتاب متاجر، صفحه 270، جلسه 1 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كتاب المتاجر. المتاجر جمع متجر وهو مفعل من التجارة إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل سلام عليكم، وهو هنا نفس التكسب أو اسم مكان لمحل التجارة، وهي الأعيان المكتسب بها بل أولو أليق بمقصود العلم. بحث در کتاب متاجر است. در کتاب متاجر یک مقدمه و 10 فصل و 1 خاتمه وجود دارد. در مقدمه ابتداءً کلمه متاجر رو معنا می کنند و 1 نکته هم در پایان ذکر می فرمایند. اما معنای متاجر می فرمایند متاجر جمع متجر است. متجر همیشه بگیم مصدر میمی است و هم می شود گفت اسم مکان است. اگر گفتیم مصدر میمی است، متجر به معنای تجارت کردن و کسب نمودن است. که یک فعلی از افعال انسان است. انسان برای زندگیش کسب میکنه، تجارت میکنه و این کسب و تجارت به 5 قسم تقسیم میشه، چنانچه بعداً میخونیم: کسب کردن واجب، حرام، مباح، مستحب، مکروه، که اینا مفصل احکامش میاد. و ممکن است بگیم متجر اسم مکان است به معنای مورد تجارت، یعنی مکان و چیزی که تجارت بر او واقع می شود. و به عبارت واضح تر اون اجناسی که مورد تجارت است: ماشین، میز، صندلی، کتاب، خانه و غیره. اگر گفتیم متجر به معنای مورد تجارت است، مورد تجارت بر 3 قسم، یعنی اون اعیانی که انسان بایش تجارت میکنه سه تقسیم بیشتر نداره، یا عین مباح است مثل سیب، پرتقال، امثال اینها که کار با اینا مباح، یا عین حرام است مثل شراب مثلا، و یا عین مکروه است مثل مواد غذایی و کفن. که مکروه است کفن مورد کذب قرار بگیره، مکروه است مواد غذایی مورد کذب قرار بگیره، البته اینجا بعضی از علما مثل مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و بعضی دیگر از علما اشاره می کنند که ما مورد کسب مستحب هم داریم که بشه چهار قسم. مثلا گوسفند مورد کسب مستحبه، البته مورد کسب واجب نداریم، یه موردی باشه که اون مورد کسبش وجوب داشته باشه، همچه موردی نداریم. دقت میکنیم کار واجب داریم که قبلا گفتیم، تکسب واجب داریم مثل کسی که کار میکنه برای نفقه زن و بچهش به دست بیاد، ولی مورد کسب واجب نداریم. یه موردی باشه که کسبش واجب باشه، همچه موردی نداره. پس تا اینجا معنای کلمه متجر رو و متاجر رو فهمیدیم و ضمناً تقسیماتشو فهمیدیم که متجر یا مصدر میمیست به معنای کسب کردن، و یا اسم مکان به معنای اون موارد و اون اعیان و اجناسی که انسان باش کسب میکنه. ما در اینجا متجر رو به معنای کسب کردن بگیریم بهتر است. چرا؟ چون در جای خودش مسلم شده که موضوع علم فقه فعل مکلف است، یعنی کاری که مکلف انجام میده. خب این کار کسب و تکسب یک نوع فعل مکلف، ما از این موضوع تو علم فقه بحث میکنیم. پس متجر رو به این معنا بگیریم بهتر. یک نکته در پایان ذکر می‌کنم. و اون نکته این است که می فرمایند تجارت و کسب شامل موارد زیادی میشه، شامل بیع میشه، شامل اجاره میشه، شامل مزارعه و مزاربه و مساقات میشه و امثال اینها. همه اینها یه نوع کار و کسب. خوب دقت کنید، ولی فقها ما میگن کتاب و تجاره و در ضمن کتاب و تجاره فقط از بیع بحث میکنن. این درست نیست. یا حق اینه که از بی و بقیه موارد حرف بزنن، مثل اجاره و مزارعه و مساقات و بقیه، و یا بیان در کتاب و تجاره فقط تقسیمات تجارت رو عنوان کنن و از موارد خاصش از هیچ کدام حرف نزنن، بلکه بیع و نمیدونم اجاره و بقیه رو هر کدام در باب مستقلی ذکر کنند، چنانچه در کتاب دروس شهید اول چنین رفتار نمودند. این مقدمه بحث بود، تمام شد تا برسیم به فصل اول. کتاب المتاجر. المتاجر جمع متجر و هو مفعل من التجارت. کتاب متاجر، عرض شد در کتاب متاجر یک مقدمه داریم، 10 فصل و یک خاتمه، اما مقدمه. متاجر جمع متجر، متجر بر وزن مفعل است، مشتق از تجارت است. این متجر اما مصدر میمی یا مصدر میمی هست به معنای اون تجارت. متجر و متاجر یعنی تجارت کردن، یعنی کسب کردن. کل مقتل، مثل مقتل که به معنای همون قتل و کشتاره. و هو هنا نقص و تکسبه. و این متجر در اینجا، یعنی اگر گفتیم مصدر میمیست، به معنای خود کسب کردن میشه. متجر یعنی کاسبی کردن، یعنی کار کردن. او اسم مکان لمحل تجاره، یا متجر اسم مکان هست برای محل تجارت. دقت کنید، محل تجارت نه یعنی اون مغازه‌ای که اونجا میشینه تجارت میکنه، یعنی مورد تجارت، یعنی اون شیئی که تجارت روی اون مورد واقع میشه که توضیح میدن. وهیل اعیان المکتسب بها. و این محل تجارت همون اعیان و جنس هایی هست که کسب میشود به توسط اونها، به توسط این جنس ها معامله و خرید و فروش میشه، میز، صندلی، خانه، نمیدونم مغازه، ماشین، امثال این. ول اول و الیق به مقصود العلم. حالا ما در اینجا متجر رو به کدوم معنا بگیریم؟ می فرماین مصدر میمی بگیریم بهتره، و
و اون تفسیر اول لایق تر است به مقصود علم فقه. چرا؟ فَإِنَّ الْفَقِيهَ يَبْحَثُ عَنْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ، زیرا فقیه در علم فقه بحث میکنه از فعل مکلف. ما کاری به عین خارجی نداریم، میز و صندلی و ماشین و اینها، وَالْأَعْيَانُ، این عینهای خارجی متعلق فعل مکلف هست. فعل مکلف رو چی قرار میگیره؟ کاسبی مکلف روی میز قرار میگیره، رو ماشین و صندلی قرار میگیره، اینها مورد کسبن. پس ما متجر رو به معنای خود کاسبی کردن بگیریم که فعل مکلف است، و فقیه هم در علم فقه از فعل مکلف بحث میکنه بهتره. وقد اشار المصنف الى الامرین معا، ولی مصنف در این کتاب متاجر به هر دو قسمت اشاره کرده، هم تجارت به معنای کاسبی کردن رو ازش بحث کرده که بعداً میاد فرموده بر پنج قسمه، و هم تجارت به معنای اون عینها و اون موارد رو ازش بحث کرده. وقد اشار المصنف، مصنف به هر دو امر با هم اشاره کرده در همین کتاب متاجر. فعله ثانی به تقسیمه الاول، مصنف در کتاب متاجر دو تا تقسیم داره. این تقسیم اولش که الان میخونیم در فصل اول عنوان میشه، این تقسیم اول اشاره به این تفسیر دومه. یعنی میفرماین متاجر به معنای اون عینهایی که بر روی اونها کاسبی قرار میگیره بر سه قسمه که الان میخونیم. پس فعل ثانی به این تفسیر دوم مصنف اشاره کرده به تقسیم اول خودش که در فصل اول میخونیم، و علل اول به اون تفسیر اولی که متاجر به معنای کاسبی کردن و کار کردن باشه مصنف اشاره کرده به قوله اخیرا در آخر این کتاب، اشاره کرده ثم التجارت تنقسم بانقسام الاحکام الخمسه. در آخر این کتاب میفرمایند تجارت تقسیم میشه به تقسیم شدن احکام خمسه، یعنی تجارت به معنای کاسبی که تفسیر اول باشد به پنج قسم تقسیم میشه، مصنف بهش اشاره میکنه. وارد ذکر اون نکته اخیر میشن، میفرمایند ول مراد به ها هنا التکسب به ما هو اعم من البیع، مراد به این تجارت در اینجا یعنی در کتاب متاجر کسب کردن به اون چیزی است که به شکلی است که اون شکل اعم از بیع است. یعنی در این کتاب تجارت ما بحث از مطلق کسب و کار میکنیم، ممکنه کسب و کار کسی خرید و فروش باشه، ممکنه اجاره دادن مسکن باشه، ممکنه مزارعه و مزاربه و مساقات باشه، ممکنه کسی با حق و شفعه کاسبی کنه و غیره. پس مراد از تجارت کسبی است که اعم از بیع است. فعقد الباب بعد ذکر الاقسام للبیع خاصتا غیر جیده. پس آماده کردن این باب تجارت رو بعد از ذکر اقسام، بعد از این که می فرمان تجارت بر چند قسمه، بعد میان این کتاب رو آماده می کنن برای بیع، فقط میان خصوصیات بیع رو تو این کتاب ذکر می کنن. فعقد الباب، پس آماده کردن این باب تجارت رو بعد از ذکر اقسام، بعد از این که میگن تجارت بر چند قسمه، این باب رو آماده میکنن للبیع خاصتا، برای بیع تنها، خصوصیات بیع رو فقط ذکر میکنن. این غیر جیده، این کار خوبی نیست، چون تجارت هم از بیع و غیر بیعه. شما میگید کتاب و تجارت، اگه میخواید وارد موارد جزئی بشید، هم بیع رو بگید، هم مزارعه رو، هم مزاربه رو، هم مساقات و غیره رو، یا هیچ کدوم رو ذکر نکنید. و کان افرادها به کتابه، شیل ثانی همین راه دوم رو ذکر میکنن، میفرماین و کان افرادها به کتابه، و میباشد عرض کنم تنها آوردن تجارت رو در یک کتاب، ما بیاییم اقسام تجارت رو در یک کتاب مستقلن ذکر کنیم، ثم ذکر البیع فی کتابین، بعد بیاییم بیع رو در یک کتاب دیگه ذکر کنیم به عنوان یک کتاب مستقل، که غیره مثل غیر بیع رو، شما مزارعه رو، مزاربه و مساقات رو تو بابای مستقل ذکر میکنید، خب بیع رو هم بیایید از تجارت جدا کنید در یک کتاب مستقل ذکر کنید. مثل غیر بیع، مما یحصل به الاکتساب، از اون چنون چیزهایی که کاسبی کردن به اونها حاصل میشه، مزاربه، مزارعه، مساقات، کما صنعت دروس، چنانچه در کتاب دروس مصنف همین کار رو کرده، ز ذکر البیع فی کتاب کغیری اولا، این اولا خبر برای اون ذکره، بیع رو در یک کتاب مستقل ذکر کنیم بهتر هست. مقدمه تمام شد. و فیه فصولون، در کتاب تجارت چند فصله. فصل اول این چند خط رو از خارج توضیح دادیم. ایشون در اینجا فقط میخوان تجارت به معنای اون اشیاء و موارد رو تقسیم کنن. الاولو، این کتاب 10 فصل داره. فصل اول میفرماین تقسیم میشود موضوع تجارت به 3 قسم. موضوع تجارت چیه؟ و هو ما یکتسب به. موضوع تجارت همون چیزهایی است که کسب میشود به توسط اونها، همون عینهایی که به توسط اونها کسب میشه. و یبحث فیها، و در این کتاب تجارت بحث میشود از خود اون موضوع. آیا در کتاب تجارت ما بحث میکنیم از اون عین خارجی، مثلا خصوصیات این میز چیه، یا بحث میکنیم خانه ای که آدم میخواد بفروشه خصوصیاتش چیه؟ نه، میفرماین از عوارض این کار بحث میکنیم. میگیم اگر این میز رو خواستی بفروشی باید به چه شرایطی باشه، میتونی بفروشی یا نه. اگر فرض بفرمایید میته ای رو خواسته باشی بفروشی، میتونی بفروشی یا نه. و الا بحث از خود میته نداریم که حالا میته خصوصیاتش چیه مثلا، نه. و یبحث فیها، در کتاب تجارت بحث میشود ان عوارضی، از عوارض اون موضوع، اون چنون عوارضی که ملحق میشود به اون موضوع از حیث حکم شرعی. حکم معامله با خونه، ماشین، میز، صندلی چیه؟ بلا کاری به خود این موضوعات خارجی نداریم. این بحث رو موضوعات خارجی ربطی به فقیه نداره. خب این داخل پرانتز بود. میفرماین موضوع تجارت، همون موارد تجارت، تقسیم میشود به 3 قسم. الى محرم و مکروه و مباح. بعضی از موارد تجارت حرامه مثل شراب، بعضی از موارد تجارت مکروه مثل کفن، بعضی از موارد تجارت مباح مثل سیب و پرتقال و انواع میوه‌جات و غیره مثلا. و وجه الحصر فی الثلاثه، چرا 3 قسم بیشتر نداریم؟ وجه حصر این موضوع در 3 قسم، ان المکتسب به، اون چیزی که به توسط او کاسبی میشه، همون عین، اما ان یتعلق به نهیون، یا نهی بهش تعلق میگیره، مثل این که شراب رو نفروش مثلا، اولا، یا نهی بهش تعلق نمیگیره. و ثانی، اونی که نهی نداره مباحه. ما تو هیچ روایتی نداریم که سیب و پرتقال رو نفروش مثلا، سیب و پرتقال مورد بیع قرار نگیره. خب پس نهی نداره مباحه. ول اول، اونی که نهی داره یا نهیش مانع از نقیزه، یعنی حتما باید انجام نشه. ول اول، مورد اول که نهی داره، اما ان یکون النهی عنه مانعا عن النقیزه، یا نهی به درجه شدیده که مانع از فعلشه، میگن این کار رو نکن، یعنی حتما باید انجام ندی، منع از نقیز داره، یعنی از انجام دادن داره، اولا، یا نه نهی شده ولی منع از نقیز نداره. ول اولو الحرام، مورد اول که نهی داره منع از وجودش هم داره حرامه، مثل این که خرید و فروش با خمر و شراب و میته حرامه، نباید این کار بشه، نباید وجود بگیره، وجودش منع داره، نباید این کار بشه، اینو میگن حرام. و ثانی المکروه، مورد دوم که نهی داره ولی نهیش منع از نقیز نداره، یعنی نهی ضعیفه، بهش میگیم مکروه، مثل اینکه روایت داریم کفن رو نفروش، ولی اینجا نهیش نهی شدید نیست، نهی ضعیفه، بهش میگیم کراهت. ولم یذکر الحکمین الاخرین، شهید ثانی میفرماین مصنف نفرمود مورد تجارت واجب و مستحب هم داریم، میفرماین کار خوبی هم هست، ما مورد تجارت واجب و مستحب نداریم، اون کار واجب و مستحبه که داریم. این نظر شهید ثانیه. ولم یذکر الحکمین الاخره، اون دوتا حکم شرعی دیگر رو ذکر نکرد، و هما الوجوب و الاستحباب، که مثلا بفرماین مورد تجارت واجب داریم، مورد تجارت مستحب داریم. چرا؟ لانهما من عوارض تجاره، این واجب و مستحب از عوارض کار کردنه، کار واجب داریم، کار مستحب، نه اینکه مورد واجب و مستحب داشته باشی. کما سیعتی فی اقسامها، چنان که در ذکر اقسام تجارت در ذکر پنج قسم بحثش مفصل میاد. ما از خارج عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری بعضی از بزرگان متأخرین این حرفو قبول ندارن، میفرمایند مورد تجارت مستحبم داریم، مثل گوسفند مثلا، خرید و فروش گوسفند مستحبه، یا حفظ و نگهداری گوسفند برای خرید و فروش برای نشو و نما مستحبه، این میشود مورد تجارت مستحب. فالمحرم الاعیان النجسه کالخمر. در فصل اول وارد میشوند در ذکر و توضیح اون مواردی که حرامند و مکروه و مباحند. می فرمایند اولین موردی که تکسب به او حرام است تمام اعیان نجسه می باشد. هرچه که عین نجس باشه، مثل شراب، مثل خون، مثل منی و امثال اینها، تکسب و خرید و فروش او حرام. اینجا ما یه بحثی داریم که در فرصت خودش عنوان میکنیم. خون تکسب به او حکمش چیه؟ امروز موضوع جدید شده، نفع داره. یا ما باشیم و اصل اولی میته چون عین نجسه، تکسب به او حرامه، یا یک جزئی که از حیوان یا انسان جدا بشه، انسان در حالی که زنده است یک جزئیش جدا کنن، حکم میته رو داره، تکسب به او حرامه. آیا کلیه حکمش چیه؟ کسی بخواد کلیهش رو بفروشه، این کلیه رو که بر میداره ما باشیم و این مباحث میشه جزء جدا شده از انسان در حکم میتر، تکسب او حرام. اینا یه بحثای فقه جدیده، انشالله فرصتی در جای خودش مفصل این دوتا بحث رو عنوان میکنیم. فعلا به طور کلی هر عین نجسی تکسب به او حرام است، مثل خمر و میته و عرض کنم که خون و امثالی. مورد دوم می فرمایند تمام مایعات نجس که قابل طهارت و پاک کردن نباشه، باز حرام است مورد کسب قرار بگیرد. مثلا روغن نجس نمیشه پاکش کرد، پس کسب با او حرام. اما فرض بفرمایید آب مطلق، شما یه بشک آب مطلق دارید، نجس شد، میتونید او رو بفروشید، میتونید باش کاسبی کنید. چرا؟ چون قابل طهارت هست، یعنی یه ذره آب جاری روش وصل بشه پاک میشه. بله، خوب دقت کنید این مایعات نجسی که قابل طهارت نیستند به دو قسم تقسیم میشن. بعضی از این مایعات نجاست ذاتی دارند، ذاتن نجسند، مثل روغنی که از میته گرفته شده. فرض بفرمید گوسفندی مرده، حالا چربیاشو گرفتن، آب کردن، روغن گرفتن ازش، این میشه نجس ذاتی و حرام ذاتی. این مایعاتی که نجاستشون ذاتی است به هیچ وجه قابل کاسبی نیست، به هیچ جور. ولیکن بعضی از مایعات هست نجاستشون عرضی است، ذاتی نیست. روغن زرد درجه یک اعلا بوده، پاکم بوده، یک قطره خون توش افتاده، نجسش کرد. این می شود نجاست عرضی. یا فرض بفرمایید مثال بهتر، نفت. نفت جزء زیوته، یعنی زیت روغن حساب میشه، یعنی روغن حساب میشه. یه فقه ما هم میگه، خب علمم میدونید دیگه، پیدایش نفت رو میگه معمولا مراکز نفتخیز دریاهای عظیمی حالا در بل و میلیون ها سال قبل بودن، با یک حرکت زمین پوسته های زمین به هم آمده، حیوانات عظیم و جثه‌ای که داخل دریا بودن آب دریا تبخیر شده، از چربی اون حیوانات نفت بود بودن. این رو آقایونم تو کتاباشون ذکر علایه ها، یه مقدار نفت تو خونه نجس شده. می فرمایند این مایعاتی که نجس شده نجاستشون عرضی است و قابل طهارت هم نیست، اینها رو می شود به عنوان سوخت ازش استفاده کرد. اینا رو خرید و فروش کنه انسان برای سوخت. لکن یک اختلاف اینجا بین فقها وجود داره. فقها متقدم میگن از اینها برای سوخت میشه استفاده کرد، فقط در فضای آزاد، یعنی فضایی که سقف نداشته باشه. در فضای مسقف از اینها برای سوخت هم نمیشه استفاده کرد. به چه دلیل؟ بعضی از علما فرمودن یه روایت داریم صرف تعبده، روایت میگه تو فضای بسته از اینا به عنوان سوخت استفاده نشه. صرفا تعبده. ولی بعضی از علما دلیل دیگه آوردن. بعضی فرمودن چون از اینها وقتی برای سوخت استفاده بشه دود بلند میشه، اون دود نجسه، خب فضا با یک شیء نجس آلوده میشه، این درست نیست. باز آیون مبانی که خوندن اینجا چی به نظرشون میده؟ آیون دیگه چی میاد؟ حرف خوبی گفتید اتفاقا. بله خیلی، چون شما تنها بودید ما حرف شما رو تایید میکنم، شهید ثانی هم تایید کردن. بله شهید ثانی میفرماین این دلیل که غلطه، چون دود ماده استحال شده اون شیء نجس، شیء نجس با استحاله پاک میشه، بس این که دلیل نشد. بعضی دیگه از علما فرمودن دلیل اینه، علت این که تو فضای بسته نمیشه از روغن نجس استفاده کرد این است که تا این روغن گرم میشه یه ذراتی از خود روغن نمیسوزه، یعنی استحاله نمیشه و با دود میره به سقف میچسبه و سقف نجس میشه. این درست نیست، لذا در فضای بسته از روغن نجس نباید استفاده کرد. شهید ثانی میفرماین این دلیلم باطله، چون حالا سقف نجس بشه چی میشه؟ حالا اون که میشه یه جوری درستش کردن، شما تو آشپزخانه ها معمولا دقت بکنید میبینید فضاهای بالا و کنارهای آشپزخانه ها همیشه دوده های چربی وجود داره، این دلیل همین حرفه. ممکنه گفت انسان بگه درسته یه حرف، ولی خب شهید ثانی میفرمایم خب حالا کسی دلش بخواد سقف خانش نجس باشه چه عیب داره؟ این که مشکلی ایجاد نمی کنه که اصلا کسی عمدن دلش میخواد سقف آشپزخانه‌اش سقف خانه‌اش نجس باشه، خب این تولید اشکال نمی‌کنه. پس لازمه نجس شدن سقف نتیجه نجس شدن سقف این نیست که ما بگیم پس استفاده از این روغن نجس حرام، نه خیر حرام نیست. بله چش کاری حالا فضا که جسم قابل لمس کردن اینها نیست که نجاست رو خودش بگیره، لذا نمیتونیم بگیم فضا نجس میشه، هوا اکسیژن نجس میشه، اینا که حرفایی نیست که بشه خیلی درستش کرد. حالا سقف نجس بشه، دیوارها نجس بشن، چه اشکال داره؟ اشکالش چی؟ اصلا فضا هم نجس بشه، حالا فرضاً فضا هم نجس بشه، اشکال داره؟ کسی میخواد فضای خونه نجس باشه که بله خیلی. لذا شهید ثانی می‌فرمایند روایتی هم که بهش استناد میشه روایت درست حسابی نیست، از آن طرف روایات دیگری داریم که اون روایات مطلقند، یعنی میگن از روغن نجس بالعرض مطلقا میشه استفاده کرد در سوخت، چه در فضای باز یا در فضای بسته زیر سقف. پس بنابراین استفاده از این روغن برای سوخت در فضای بسته هم اشکال ندارد. نظر متأخرین هم همینه. فالمحرم و الاعیان و نجسه. ما گفتیم موارد کسب بر سه قسم: حرام و مکروه و مباح. میفرماین موارد کسب حرام عینهای نجس است، کل خمر المتخذ من العنب، مثل شرابی که از انگور گرفته میشه، و نبیذ المتخذ من التمر، و شرابی که از خرما گرفته میشه، و غیرهما من الانبذه، و غیر این رو از نبیذها. شهید ثانی در همه علوم خلاصه متخصص بودن، وارد میشن یکی یکی اقسام شراب ها رو با همه خصوصیاتش ذکر میکنن. هر نبیذی خلاصه، هر شرابی، هر مسکری میفرماین نجس العین، خرید و فروشش درست نیست، تکسب به او درست نیست. کل بطعه، بطع شرابیه میگن که از عسل گرفته میشه، ول مزره شرابیست که میگن از جو گرفته میشه، ول جعته نوشتن باز شرابیست که از یک نوع جو گرفته میشه، ول فضیخه شرابیست که از خرما گرفته شده. خدا قسمت کنه نه فضیخه، خدا قسمت کنه رفتن به مدینه رو. یک مسجدیست در یکی از کوچه های مدینه به نام مسجد فضیخ که محله مسجد جالبیست و اونجا نماز خوندن اونجا هم خیلی فضیلت داره. مسجدیست که در محل این مسجد آیه حرمت شراب نازل شده. روایت مفصل این داره، چند تا از صحابه پیامبر مشکی از این فضیخ پر کرده بودن و اونجا مشغول باده‌گساری بودن که خلاصه آیه شراب نازل شد. ولی فضیخ و نقیعه، می فرماین نقیع باز شرابیست که از کشمش گرفته میشه، و ضابط و هل مسکر. خلاصه ضابطه این نبیذ و شرابا اینه که مسکر باشه، وین لم یکن مائعا، ولو مسکر مایع نباشه، مسکر جامد باشه، بازم خرید و فروشش حرامه. کل حشیشه، مثل حشیش مثلا که مسکر جامده مایع نیست، یعنی طرف رو به سکر و مستی، حالت مستی میرسانه، لذا خرید و فروش و تکسب به او حرامه. نجس نیستش، نه نه، تکسب به او درست نیست. مراد این نه، خیلی خوب ده، ببین اعیان نجسه یه مثالش نبیذ بود. نبیذ یعنی چی؟ میفرماین نبیذ هر مسکری است ولو جامد باشه. از این شما برداشت نکنید که حتما نجس العین هم هستش، نه نجس نیست. تصریح میکنن آقای مسکرات مایع نجسه، ولی مسکرات جامد نجس نیست، ولی تکسب به او حرام. میفرماین مسکرات جامد تکسب به او حرامه، اما ان لم یفرض لها نفع آخر. میفرماین اگر فرض نشود برای اون حشیش نفع دیگری، اگر فرض کنید حشیش یک نفع مهمی داشته باشه و کسی که خرید و فروشش میکنه به خاطر اون نفعش باشه، اینجا اشکال نداره. فرض بفرمایید انواع مسکنهایی که امروز به کار میره تا اون مسکنهای قوی حد بالاش مثل مورفین، معروفه که از انواع مسکرات و از انواع مواد مخدر در اونها به کار میره. مواد مخدر در یک حدی تضعیف میشه، در انواع مسکنات حتی مثل مورفین که حد زیادش به کار میره. خب حالا اگر حشیش یا مثلا هروئین خرید و فروش بشه به خاطر این که در انواع مسکنات به کار بره، خب نفع خوبی است، اینجا میفرمان اشکال نداره. ان لم یفرض لها نفع آخر، اگر فرض نشود برای اون حشیشه نفع دیگری، و قصد به بیعها و قصد شود به فروش اون حشیشه نفع حلال، قصد بشه به خاطر این که جزء مثلا این قرص های مسکن اینها بشه خرید و فروش بشه، اشکال نداره. ول فقا، مورد دیگه فقا، خرید و فروش فقا آب جو حرامه. و این لم یکن مسکرا، ولو به سرحد مسکر طرفون عرض کنم که مستی نرسانه، چون روایت داریم نص خاص داریم، لعنه خمرون استصغره الناس، فقا خمریست که مردم او رو صغیر شمردن. ول مائع النجس و غیر القابل للطهارت، مورد بعدی مایع نجسی که قابل طهارت نیست، اینم خرید و فروشش اشکال داره. حالا مایع نجس چه نجاستش ذاتی باشد و چه نجاستش عرضی باشد، اما لکون نجاستی ذاتیه، یا به خاطری که نجاستش ذاتیه که الیات المیته، مثل چربی های میته، یه گوسفند مرده ای رو چربی هاشو جدا کنندش روغن بگیره. ول مبانت من الحیه، اون جزئی که از شیء زنده جدا شده. مثال درستش همون کلیه، مثلا فرض کنید کلیه ای از یک کسی جدا شده، از یک انسان زنده. کلیه به مجردی که از انسان زنده جدا بشه میشه میته، عین نجس میشه، خرید و فروشش حرام میشه. بله، پس یا میفرمان نجاست ذاتی باشه او عرضیتن، و یا نجاستش عرضی باشه، کما لوقع فیه نجاستون، چنانچه اگر واقع بشود در این مایع نجس نجاستی. و قلنا به عدم قبولی لطهارته، و بگیم مایع نجس قبول طهارت نمی کنه، کما هو اصح القولین، در کتاب طهارت در بحث آب مضاف مفصل بحثش گذشت. اگر آب مضاف نجس بشه قبول طهارت نمی کنه، مگر اینکه آب مطلق بشه. پس در حالی که مضافه طاهر نمیشه. اما فی غیر الماء النجس، آب نجس استثناء هست. خب آب نجس به کر وصل بشه و به آب جاری وصل بشه پاک میشه. پس علی ای حال میفرماین مایع نجس هم خرید و فروشش درست نیست، الا دوغ، مگر روغن. نهایت دقت کنید، بعدا اشاره میکنن روغنی که نجاستش ذاتی نباشه، نجاستش عرضی باشه. روغن به جمیع اصنافه، روغن مثلا زیتون باشه، روغن حیوانات باشه و غیره. لذوء تحت السماء، اما برای سوخت، برای استفاده به عنوان روشنی در زیر آسمان، لا تحت الظلاله، نه در زیر سقف. فل مشهوره، بنابر قول مشهور. شهید ثانی میفرماید، حالا به ادله اون قول و ردش میرسن، فعلا نظر خودشون میگن، میفرماین و نصوص مطلقتون، روایات این باب مطلقه، یعنی روایات معروف و مشهور، روایات نداره که از سوخت زیر آسمان استفاده بشه. فجوازه مطلقا متجهون، پس جواز اون زو، پس جواز استفاده از اون دوهن به عنوان زو مطلقه، چه در زیر آسمان چه در زیر سقف متجهه. خوبه که این حرف رو بزنید. بعد وارد ادله قول اول میشن، میفرماین ول اختصاص بالمشهور تعبدون، کسانی که مختص قرار دادن استفاده را به قول مشهور، یعنی گفتن فقط باید در زیر سقف استفاده بشه از این روغن نجس، این تعبدون، این به خاطر تعبد به روایته، نه به خاطر این دوتا دلیل، لال نجاست دخانه، نه به خاطر این که دود این روغن نجسه، این دلیل نمیشه. چنانچه بعضی گفتن فإن دخان النجس عندنا طاهر، پس به درستی که دود شیء نجس در نزد ما طاهره. چرا؟ به خاطر این که استحاله می شود. لقد یعلل، بعضی اینجوری دلیل آوردن، گاهی دلیل آورده می شود به تصاعد شیء من اجزائه مع الدخان، به این که به آسمان می رود شیء از اجزاء اون روغن با دود. قبل احالت النار له، قبل از این که آتش اون جزء رو استحاله کنه، آتش قبل از این که اون جزء روغن رو دود کنه و استحاله کنه، اون اجزاء روغن که گرم میشه دود اینها رو با خودش میکشانه میبره بالا. درست مثل این که بخار گاهی از اوقات وقتی آب تبخیر میشه بعضی از ماهی های کوچک رو میبره بالا، ابر میشه، دوباره وقتی ابر باران میاد اینا از آسمان به زمین فرود میان، بعضی بعد وقت مشهوره تو قصه های طرف این طرف که نمیدونم از آسمان ماهی باریده یه قطعه چی از آسمان افتاده. خب اینها همینه، بخار حالتش اینه، گاهی از اوقات اون جسم رو قدرت داره حرکت میده میبره، اینجا هم یه جزئی از این روغن رو دود حرکت میبره میره به سقف میچسبه. خب جزء روغن نجسه، سقف نجس میکنه. وقد یعلل، گاهی دلیل آورده میشه به تصاعد شیء، به این که بالا میره و شیء از اجزاء اون روغن با دود، قبل احالت النار له، قبل از اینکه آتش او رو استحاله کنه، به سبب سخونته، چون گرم میشه، چون گرم هست اجزاء روغن اصلا جدا میشه، بعضی از اجزایش میره به سقف میچسبه. الا ان یلق الظلال، تا اینکه افکنده میشود به سقف، میره میرسد به سقف. و تتأثر به نجاسته، پس سقف متأثر میشه، یعنی اثرپذیر میشه، یعنی نجس میشه به سبب نجاست اون جزء، اون جزء روغن نجسه، به سقف میشه، به سقف نجس میکنه. و فیه، شهید ثانی میفرماید، و فیه عدم صلاحیته مع تسلیمه للمنع، می‌فرمایند در این دلیل عدم صلاحیت این دلیل برای منع، این دلیل صلاحیت نداره که منع کنه از استفاده روغن در فضای بسته. در پرانتز می‌فرمان مع تسلیمی، اگه این دلیل رو قبول کنیم، اولا که ما قبول نمی‌کنیم که دود اجزایی از این روغن رو ببره به سقف بچسبونه، ثانیا تسلیم بشیم قبول کنیم این اصل کلی رو، این دلیل شما صلاحیت نداره. و فیه در این تعلیل از عدم صلاحیتی، صلاحیت ندارد این دلیل مع تسلیمی، بر فرض که قبول کنیم این دلیل را، للمنع، صلاحیت برای منع از این حکم استفاده رو نداره. چرا؟ لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرمه، به خاطر اینکه نجس کردن مالک عین مر اون عین را حرام نیست. طرف مالک سقف دلش بخواد سقف خانش نجس بشه، خب اشکالی نداره، این که حرام نیست. و المراد و الدهن و نجس و بالعرض، می فرماین استفاده از روغنی جایزه که نجس بالعرض باشه. مراد از دهن نجس، دهن نجس بالعرض هست، که زیته مثل روغن، تموت و فیه الفعره، موش تو روغن میفته نجس میشه و نحوهی، یه قطره خون تو روغن میفته روغن رو نجس میکنه. لا به ذاته، نه اون روغنهایی که به ذات نجس باشه، که الیت المیته، مثل چربی میته، فان استعماله محرم مطلقا، به کار بردن چربی میته، به کار بردن نجس به ذات حرام مطلقا، چه در زیر سقف چه در فضای آسمان، برای سوخت یا برای غیر سوخت. لنهی عن استعماله کذالک، نهی داریم از کاربرد این، عرض کنم که حرام به ذات این چنین، یعنی مطلقا نهی داریم مطلقا حرام به ذات رو انسان نمیتونه ازش استفاده کنه. مورد بعدی از موارد حرام میته است، سیات ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.